بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. سخن را آغاز می کنیم با نام و یاد او و گرامی می داریم چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای حضار محترم که به صورت حضوری و برخط خدمت شما هستیم. نشست امروز را با عنوان تحولات روانشناسی اجتماعی، روانشناختی، تحولات اجتماعی خانواده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امروز توفیق اون را داریم که خدمت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای گرجی هستیم. خب جناب آقای گرجی در واقع همه دوستان آشنا هستند، ایشون استاد تعلیم و تربیت و جوانان و خانواده هستند، استاد درس اخلاق حوزه علمیه و مشاور فرهنگی شرکت‌های متعدد و سازمان‌های مختلف، مسئولیت امام جماعت و در واقع دفتر نمایندگی بعثت مقام معظم رهبری را در اصفهان بر عهده داشتند. ایشون در واقع در بسیاری از محافل و مجالس همیشه فعالیت‌ها و خدمات مشاوره‌ای را بر عهده داشتند و جایگاه خانواده و تعلیم و تربیت همیشه در اندیشه‌های ایشون نقش محوری و بنیادی را داشته است. بسیار خرسند هستیم که خدمت این بزرگوار هستیم. تشکر می‌کنیم از قبول دعوتی که داشتند و ما امیدوار هستیم در این یک ساعت و نیم و اولوش دو ساعتی که خدمت ما هستیم بحث مفید و ارزشمندی را داشته باشیم. از دوستان و دستندرکاران دفتر تبلیغات اسلامی جامعه صادقی و همکارانشون تشکر و سپاس فراوان داریم و آرزوی توفیق، صحت و سلامتی رو خواهان هستیم از خداوند متعال. امروز در واقع روز بسیار خجسته است، سال روز میلاد امام حسین علیه السلام، روز پاسدار را هم تبریک میگیم و در واقع امیدوار هستیم در این روزهای خوب بتونیم بحث مفصل و دقیق را با خدمت آقای گرجی داشته باشیم. من مقدمه کوتاه عرض بکنم که خب خانواده یکی از مهمترین نهادهایی است که هم دارای قدمت بسیار زیادی است در عرصه تاریخ و پیوستار تاریخ و همیشه شاهد شکل‌گیری خانواده و نقش‌ها و کارکردهایی که خانواده بر عهده داشته. در همه جوامع ما شاهد نهاد خانواده هستیم، یعنی در واقع جوامع در عین تفاوت‌ها ولی به لحاظ اینکه خب ساختاری به نام خانواده در اون تعریف شده، یکی از بچه اشتراکات بسیار مهمی است که خانواده از اون برخوردار هست. همونطور که مطلع هستید در واقع خب خانواده در جامعه ایران، جامعه اسلامی و جامعه اسلامی ایرانی ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست. در اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌فرمان که از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و برنامه‌ریزی‌های مربوط به جامعه در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و عرض کنم خدمتون قدردانی و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است. خب خانواده یکی از ویژگی‌هایی که جامعه ایران در انقلاب داشته که دهه فجر رو هم گرامی می‌داریم این هست که شاید کمتر به این موضوع پرداخته شده، این که انقلاب اسلامی در ایران با نقش محوری و فعالیت جمعی خانواده، اعضای خانواده دور هم در واقع در این فعالیت شرکت داشتند و شاید یکی از این ویژگی‌ها کمتر مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان و تحلیلگران واقع شده. فعالیت جمعی اعضای خانواده و واحد خانواده و حضورش در انقلاب اسلامی یک ویژگی بسیار مهمی است که انشالله در فرصت‌های بعد درباره این موضوع مفصل‌تر صحبت خواهیم داشت. و این جلسه خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم خدمت جناب استاد گرجی هستیم، بنده دکتر رضا اسماعیلی هستم که توفیق اینو دارم به عنوان دبیر بحث خدمت شما عزیزان باشیم. انشالله بقیه دوستان هم میپیوندند به ما و جمع ما. و بعد از اینکه جناب استاد گرجی مطالب خودشون رو مطرح کردند، پیرامون بحثایی که ایشان ارائه خواهند داد، صحبت‌ها و نظراتی که در این زمینه هست، سوالات و پرسش‌هایی که هست را بهش می‌پردازیم و امیدوار هستیم که جلسه مفید و مؤثری را داشته باشیم. خب چون یه حالت مقایسه‌ای داره و بحث با اینکه از نظر علمی میتونیم نهاد خانواده را در دوره‌های زمانی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، بازه زمانی که در این بحث مطرح خواهد شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست. در این 46 سال در واقع نهاد خانواده دچار چه تغییراتی بوده است و چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته. و در بحث خانواده ما شاهدی هستیم که اساساً چه چیزهایی دستخوش تغییر واقع شده، زمینه های این تغییرات کدام بوده است، عوامل تاثیرگذار در این تغییرات چگونه بوده است و در واقع نتایج و پیامدهای اون را مورد کنکاش و بحث و گفتگو قرار بدیم. پس یه حالت مقایسه خانواده در پیوستار زمان هست. و نکته دومی هست که بتونیم در واقع خانواده به لحاظ ساختار و کارکرد و نقش هایی که خانواده داره و اون تغییراتی که درش انجام شده، حالا هم روابطی که در درون خانواده وجود داره، این را بتونیم چه مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. شاید یک از بحث‌هایی که همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده، خب خانواده در آینه حقوق، پرتو حقوق، خانواده در عرصه نقش‌ها و روابط خانوادگی، نقش‌هایی که کودکان، نوجوانان، زنان و مردان دستخوش تغییرات بوده، اینا همیشه مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان واقع شده است. و از بعد دیگر آنچه که ما میتونیم بهش بپردازیم اینه که اساساً ساختار خانواده تغییراتی که انجام شده را مورد کندوکاو و پرسش و پاسخ قرار بدیم. خوشحال هستیم در خدمت حضرت استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی گرجی هستیم، استاد حوزه و دانشگاه که پیرامون ابعاد روانشناختی اجتماعی خانواده بعد از انقلاب اسلامی برای ما سخن بگویند و در واقع این زاویه‌ای از نقش مهم و بنیادین خانواده، اون سلول اصلی اجتماعی در جامعه ایران رو مورد کندوکاو قرار بدن. من سخن رو کوتاه بکنم و با اجازه استاد دیگه میکروفون رو بسپاریم خدمت جناب گرجی و بتونیم در واقع استفاده ببریم. دوستان اگر سوال یا پرسشی دارند در واقع هم به صورت بدخط برخط قابل بحث و بررسی هست، هم در باکس یا مستطیلی که با عنوان پیام گپ عمومی هست میتونم مرقوم بفرمان و بنده سوالات رو جمع‌بندی بکنم و خدمت استاد باشیم در پایان فرمایشات خودشون. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم بحث جناب استاد گرجی. دعوت میکنیم از ایشان کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسماعیلی عزیز که یک مقدمه بسیار خوب و مستوفایی رو مطرح فرمودند و خیلی خوشحال هستم که در این روز مبارک در روز ولادت با سعادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با عزیزان بود گفتگو میکنم. اجازه بدید در تلیعه بحث مبارک کنیم، نورانی کنیم محضرمون و بحثمون رو با استفاده از یکی از آیات قرآن و همچنین جمله از امام راحل که در ایام الله دهه فجر هم هستیم، یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، و جمله هم از رهبر بزرگوارمون عرض کنم و بعد وارد بحث از خانواده پس از انقلاب اسلامی بشویم. ما امروز در صدد هستیم که هم یک اشاره‌ای به بحث خانواده بعد از انقلاب، جایگاه و ارزش خانواده بعد از انقلاب داشته باشیم، و بعد به نظرم بهترین کاری که میشه کرد اینه که چالش‌های موجود در عصر ما در موضوع خانواده رو مطرح بکنیم و راه حل‌ها رو انشالله در همین مقدار زمانی که داریم خدمت عزیزانمون تقدیم بکنیم. البته مدعی این نیستیم که بحث همه اینی هست که ما مطرح میکنیم، صرفا به هر حال این دیدگاه هایی پس از سالها تحقیق و تجربه در مباحث خانوادگی و تربیتی هست که خدمت رو تقدیم میکنیم. شاید یک بارقه، یک شروعی برای شما باشه که در این زمینه ها کار بکنید. من یه خاطره قشنگی هم خدمتتون رو عرض کنم. اوائل طلبگی من بود که در حجره بودم، متناسب این بودم که چه بحثی رو انتخاب بکنم و دنبال چه بحثی برم، آیا فلسفه دنبال کنم، عرفان دنبال بکنم، چی دنبال بکنم. به هر حال میخواستم با مردم صحبت بکنم در مجامع عمومی، در مراکز علمی، حوزه ای، دانشگاهی. پا شدم دور کد نماز به نیت حضرت زهرا خوندم. بلا فاصله بعد از نماز دیدم در حجره رو میزنم. وقتی در رو باز کردم دیدم یکی از دوستان ماست، ایشون آمد به دیدن من و گفت که خدمت آیت الله عظما آقای مظاهری عزیز خودمون بودم، ایشون یک کتاب برای شما فرستادن. کتابی که ایشون فرستاده بودن کتاب خانواده آیت الله مظاهری بود به عنوان هدیه. من تلقیم این بود که بعد از این دوره کد نماز و توسل من باید رو موضوع خانواده کار بکنم و شروع کردم، و از اونجا با توسل به حضرت زهرا، با توکل به خدای متعال کار رو شروع کردم و برکات فوق‌العاده‌ای داشت. ببینید به بهانه بحث خانواده الان جاهایی ما میریم صحبت میکنیم که شاید سخنرانان عمومی نتوانند، چون مردم دوست دارن بدونن با همسرشون چجور صحبت میکنن، چجور برخورد میکنن. مردم دوست دارن بدونن چجور فرزندانشون رو تربیت میکنن، و این بحث خانواده از این جهت برای طلاب، برای دانشگاهی ها، برای کسانی که میخواد تبلیغ میکنن هم خیلی مفیده. اما آیه‌ای که از قرآن میخوانم از معروف‌ترین آیه های قرآن در موضوع خانواده است، سوره روم آیه 20: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم، این آیه سری به ما میگه که اصلا بحث ازدواج و تشکیل خانواده یکی از آیات بزرگ پروردگاره و خانواده مایه آرامش انسان، یعنی با پامون رو چه خونه میگذاریم باید آروم بگیریم، و هم آیون و هم خانومها. اینجا تعبیر لتش کنو الیها به ازواج برمیگرده، اینجوریست که فقط آقایون از خانومها آروم بگیرن، نه، خانوم ها باید از مردشون آرام بگیرن، از حمایتش، از تل صداش، از وقار و بتانت و عشق سرشاری که داره باید در زندگی آرام بگیرن. نکته جالب اینجاست که دین عشق و محبت رو هم باید به هم ابراز کنند. و جعل بینکم مودت، مودت و محبت تفاوتش اینه که آدم وقتی کسی رو دوست داره ولی بهش نمیگه، اما اگر این عشق و محبت رو ابراز بکنه این میشه مودت. مودت ابراز محبت هست. ولذا درباره اهل بیت داریم لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی درباره اهل بیت امام حسین و سایر معصومین داریم باید محبت رو ابراز بکنید، نشون بدید. مثلا امروز روز ولادت امام حسین، فردا و پس فردا و نیمه شعبان عشقتون رو بروز بدید، ولو به یه پرچمی، ولو به یه جشنی در منزلتون، در محل کارتون. اما از حضرت امام جمله معروفی داریم که فرمودن خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و باید با تمام قوا در تحکیم مبانی آن و حفظ ارزش‌های اخلاقی و مذهبی کوشا بود. چه جمله حکیمانه ای فرمودن که همین جمله هم شده اصلی از اصول قانون اساسی ما، که جناب آقای دکتر در تلیعه سخن اشاره فرمودند که خانواده کانون بنیادی جامعه اسلامی، یعنی خانواده ها هستند که جامعه رو می سازند، خانواده ها هستند که جامعه رو شکل می دن. خانواده های خوب، جامعه خوب، خانواده های با فضیلت، جامعه با فضیلت. از مقام معظم رهبری هم جمله قشنگی داریم: خانواده پایه‌گذار سعادت و پیشرفت جامعه است و باید با تمام توان در تقویت بنیان‌های آن و حفظ ارزش‌های اخلاقی و معنوی کوشا باشید. مستحضر هستید و ملاحظه می‌کنید که این جمله، جمله حکیمانه رهبر بزرگوارمون، این نشون میده که چقدر خانواده مهمه و چقدر در سعادت و پیشرفت جامعه ما اثر داره. اما اجازه بدید وارد بحث بشیم. خانواده ها بعد از انقلاب اسلامی تحت تأثیر چندین عامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار گرفتن. خب این تغییرات موجب شد تا مفاهیم مرتبط با خانواده ها نیز تغییر بکنن. برخی از مباحث مهم در این زمینه رو من خدمتتون عرض بکنم، آرام میگم که بتونید یادداشت بکنید یا حالا ضبط بکنید. تغییرات در نقش ها و وظایف به وجود آمد. پس از انقلاب نقش ها و وظایف درون خانواده ها تغییر کردند. مردان و زنان نقش های متفاوتی در اقتصاد و سیاست اتخاذ کردند. نکته دوم، تعداد خانواده ها که خیلی بحث مهمی هم است و روش خواهش میکنم دقت کنید، تعداد خانواده های بزرگ کاهش یافت. یعنی قبل از انقلاب خانواده ها خیلی بزرگ بودند و آرام آرام بعد از انقلاب خانواده های بزرگ کاهش یافتند و تعداد خانواده های کوچک افزایش یافت. سوم، تغییر در ساختار خانواده صورت گرفت. چطور؟ ساختار خانواده ها تحت تاثیر سیاست های دولتی و اجتماعی قرار گرفت و تغییرات وسیعی در آن ایجاد شد. البته حالا من به بحث جایگاه خانواده اشاره خواهم کرد. چهارم، تغییرات در ارتباطات خانوادگی. ارتباطات خانوادگی و روابط بین افراد درون خانواده ها هم تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و سیاسی قرار گرفت. اینا عناوین بحث خانواده بعد از انقلاب که هر کدامش یه بحثای مفصلی داره که من به جهت محدودیت زمان فقط عناوین رو عرض میکنم، اونجا که لازمه بیشتر توضیح میدم. اما بعد از خانواده، بعد از انقلاب، خانواده یه ارزش و جایگاه خاصی پیدا کرد. تغییرات زیادی پس از انقلاب اسلامی ایران مستحضری در حوزه خانواده و نقش‌های اجتماعی اون رخ داد. ارزش و جایگاه خانواده به عنوان یکی از اصول اصلی و بنیادی جامعه در فرهنگ اسلامی و ایرانی تقویت شد. انصافا سیاست‌ها و برنامه‌های جدیدی با هدف حمایت و تقویت خانواده‌ها به کار گرفته شدند که من به برخی از این تغییرات اشاره می‌کنم. یک، تقویت نهاد خانواده. ماها که قبل انقلاب رو دیده بودیم اینا برامون ملموسه و خب از نظر علمی هم من عرض می‌کنم، شما روش مداقه کنید. خانواده به عنوان نهاد اصلی تربیت و پرورش نسل جدید مورد تاکید قرار گرفت. تو بیانات حضرت امام شخصیت‌هایی مثل علامه شهید مطهری، شهید بهشتی یا شخصیت‌های بزرگی مثل رهبر بزرگوارمون در خطابه‌هایی که داشتن یا آثار و تألیفات و دیدارهایی که داشتن. دوم، حمایت از نقش مادران، اهمیت نقش مادران در تربیت فرزندان و مدیریت خانواده مورد توجه قرار گرفت و به صورت جدی برنامه‌هایی برای حمایت از مادران اجرایی شد. از جمله حالا من میتونم چیزایی که در ذهنم هست، مرخصی‌های زایمان، ایجاد تسهیلات برای مادران شاغل، افزایش خدمات به نظر بهداشتی و درمانی برای مادران و کودکان. سوم، ترویج ارزش‌های اسلامی در خانواده. بلافاصله بعد از انقلاب تاکید بر ارزش‌های اسلامی و اخلاقی در خانواده و تربیت فرزندان بر اساس اصول دینی و اسلامی ما مورد توجه قرار گرفت. من یادم است که آیت الله مهدوی کدی فرمودند من از هواپیما، آقای بهشتی از هواپیما پیاده شدن از آلمان آمده بودن، ایشون نماینده مراجع در آلمان بودن، ما با هم مصافحه کردیم، ایشون آرام در گوشه من فرمودن بچه ها چطورن؟ بچه ها خوبن؟ چقدر روی مسئله فرزندان تأکید بود. چهارم، حمایت مالی و اجتماعی. برنامه های حمایت مالی و اجتماعی برای خانواده ها به ویژه خانواده های نیازمند به اجرا در آمدن. این برنامه ها شامل پرداخت یارانه ها، ارائه کمک های مالی و ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن بود بلافاصله بعد از انقلاب. پنجم، آموزش و مشاوره خانواده. ارائه خدمات آموزشی مشاوره ای به خانواده ها خیلی گسترده شد در زمینه های مختلف، از جمله تربیت فرزندان، بهبود روابط خانوادگی و حل مشکلات خانوادگی به صورت جدی تقویت شد انصافا. الان شما تو همه مدرسه ها، همه دوائه، مراکز مشاوره ای و آموزشی دارید. این تغییرات نشون دهنده توجه بیشتر به ارزش و جایگاه خانواده در جامعه پس از انقلاب اسلامی است. با این حال بررسی تأثیرات دقیق این سیاست ها و برنامه ها نیاز به تحلیل دقیق تری داره عزیزا. یعنی باید محفلی باشه یا یک مثلا همایشی باشه که چند روز طول بکشه اینها رو ما بررسی کنیم. اما یک چالش هایی ما الان داریم، اون که من به نظرم میرسه الان ما باید روش خیلی دقت بکنیم و شنوندگان عزیز ما، عزیزانی که الان با ما همراه هستند، صدای این بنده رو میشنوند، ما امروز با یه چالش هایی مواجهیم. خانواده ها امروز با چالش های متعددی مواجهند که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختار خانواده داشته باشه. برخی از چالش های مهم خانواده ها رو من در دنیای امروز محضر مبارکتون عرض میکنم. اول، فشارهای اقتصادی. تورم و هزینه های سنگین زندگی، افزایش هزینه های زندگی و تورم میتونه فشارهای زیادی بر خانواده ها وارد کنه و مشکلات اقتصادی رو به دنبال داشته باشه. ما اقتصاد رو زیر بنا نمیدادیم، ولی از نقش یک اقتصاد سالم در تنظیم روابط صحیح خانوادگی نمیشه عبور کرد. یوسف وقتی از زندان آزاد شد به ایشون گفتن انک لدینا مکین و امین. ما فهمیدیم تو مکینی، امینی. یوسف چه مسئولیتی بدید؟ یوسف مسئولیت اقتصادی مصر رو پیشنهاد کرد. چرا؟ آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه سوال میکنن چرا یوسف مسئولیت اقتصادی رو پیشنهاد کرد. فرمان به خاطر اینکه یوسف میدادست اگر اقتصاد مصر رو سر صابون بده به راحتی میتونه دین مردم رو، اخلاق مردم رو تنظیم بکنه. دومین مشکل در این پارامتر اول اشتغال و بیکاری، نبود شغل یا اشتغال نامناسب میتونه باعث استرس و مشکلات بسیار فراوانی در محیط خانواده باشه. پس اولین چالش امروز ما فشارهای اقتصادی، حالا راه حل ها را خواهد بود. دوم تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تحولات فرهنگی سریع، تغییرات به سرعت در فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی میتونن باعث اختلافات و تضادها درون خانواده بشن که شدن. تأثیر رسانه‌ها عزیزان، شبکه‌های اجتماعی، افزایش استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی میتواند تأثیرات مثبت و منفی در روابط خانوادگی داشته باشد که اکثرا شما در جریان این موضوع هستید. سوم مسائل تربیتی و آموزشی. در بخش تربیت فرزندان اجازه بدید عرض کنم چالش‌های مربوط به تربیت فرزندان و ارائه آموزش‌های مناسب به آنها میتونه یکی از مسائل مهم خانواده ها باشه. الان چالش بزرگ ما هم مسئله تربیت فرزندان، ما هر جا میریم و الان خانواده ها با ما درد دل میکنن از ناهنجاری های رفتاری بچه هاشون، ناهنجاری های مذهبی، اجتماعی، مسئولیت نشناسی، پرخاشگری، لجبازی یا چیزهای دیگه که حالا جای بحثش نیست. نقش های مختلف والدین تو این بخش خیلی بحث مهمیه. ببینید در نقش ها و وظایف والدین در تربیت فرزندان میتونیم اینجور مطرح بکنیم که اگر والدین آگاه و آشنا باشد از بروز مشکلات جلوگیری میکنند، ولی الان یکی از چالش های با وجود مشکلات فراوان در روابط بین والدین و فرزندان، ما الان چرا باید سرای سالمندان داشته باشیم؟ چرا باید اینقدر پدر و مادر داشته باشیم که گرفتارن؟ دیدید اینا رو گاهی بچه ها تو اینترنت می نویسن، نوشته بود که توی یک اتاق کوچک چهار پسر بزرگ کردن. الان ماشاءالله این چهار پسر من چهار تا خونه بزرگ دارن، اما توی این چهار خونه بزرگ این چهار پسر من، منی که در یک اتاق بزرگشون کردن، یک اتاق برای من پدرشون ندارن. الان گاهی می ریم سرای سالمندان برخی از این پدر مادرها می فرمایند که کاش که اینقدر پول که من خرج کردم برای مهندس شدن و دکتر شدن و وکیل و نمیدونم تاجر و پولدار شدن بچه ها خرج میکردم، انسان بار بیاد. از اینها ما رو میدن، اما چه سود، دلمون خوش به لبخند نبه ها بود، بچه ها بود. چهارم فشارهای روانی و استرس از چالش های جدی اصل ماست. استرس و استراب بخش اول، فشارهای روانی و استرس‌های مختلف میتونن باعث تضعیف روابط خانوادگی و ایجاد مشکلات روانی باشن. پدرهای ناآرام، مادرهای ناآرام نمیتونن پمپاژ آرامش کنن تو محیط خانواده به خاطر استرس جامعه، محیط کار، آلودگی و خیلی چیزا. در موضوع سلامت روانی به نظر میرسه نیاز به توجه سلامت روانی افراد خانواده و ارائه حمایت‌های لازم از چالش‌های اصل ماست. پنجم تعادل بین کار و زندگی، این یه بحث فوق‌العاده مهمیه. یافتن تعادل بین کار و زندگی شخصی یکی از چالش‌های مهم به خانواده است. نبود تعادل میتونه باعث کاهش کیفیت روابط خانوادگی بشه و شده. شما می‌بینید فرد برای تأمین هزینه نمیدونم اجاره و های منزلش یا از اینه های جانبی دانشگاه آزاد دختر و پسرش یا مدارس دیگه غیر اتفاقی پولی، خب این مجبور بیشتر بیرون باشه، تعادلی بین کار و زندگی نیست و این ایجاد استرس و کاهش کیفیت روابط خانوادگی کرده. ششم مسائل ارتباطی. خب شما ببینید ارتباطات ناکارآمد چقدر آسیب زده به خانواده های ما. نبود ارتباطات مؤثر و کارآمد درون خانواده میتونه باعث بروز سوء تفاهم ها و مشکلات ارتباطی بشه و اصلا حتی گاهی عدم آگاهی مردان و زنان به نحوه صحیح برقراری ارتباط با همسرشون چه مشکلات بزرگی رو به وجود آورده. و هفتم و آخرین چالشی که عرض میکنم، البته یه چالش دیگه هم یادداشت کردم، چالش سلامت و بهداشته. دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب و مواجهه با بیماری ها و مشکلات سلامتی امروز چالش مهم برای خانواده هاست، مثلا برای خانواده های نیازمند که از حمایت های بیمه ای برخوردار نیستن یا از بیمه های برخوردارن که عالماً جوابگوی اون نیازها نیست. و آخرین چالشی که هممون هم اذعان داریم و آقای دکتر حتما خودشون در این زمینه دیدن در مقدمه و طریعه سخن اشاره فرمودن، تأثیر تحولات و فناوری هست. استفاده نادرست از فناوری های روز، اعتیاد به دستگاه های الکترونیکی میتوانه باعث کاهش کیفیت روابط خانوادگی بشه. البته توجه به این چالش ها، من این رو صادقانه عرض کنم، صمیمانه و خاضعانه خدمت همه عرض کنم، توجه به این چالش ها و یافتن راه حل های مناسب میتونه به بهبود وضعیت خانواده ها کمک کنه و روابط خانوادگی رو تقویت بکنه. البته اجازه بدید، خب این آسیب شناسی بود، در معارف عرفانی بودم داریم که اول آسیب ها رو باید بشناسیم. مولوی میگه اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن، گر نموش دوز در انبان باز، گندم 40 ساله ما را در کجا. اول موش رو دفع کن، تا این آسیب ها رو دفع نکنیم از یه خانواده امن و آرام که کانون بنیادیه، که فرزندانی آرام، مطمئن، مفید، سالم، شاداب، بادشاه، قوی تحویل اجتماع و خودشون میده، خبری نخواهد بود. مرحوم شبستری در گلشن راز میفرماید موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. بعد میفرماید موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم شاهد شد. در مباحث عرفانی اگر بخوایم نور خدا بیاد تو قلبه بود، اول باید موانع رو دفع کنیم. امیرالمومنین در اون نامه 31 به امام مجتبی میفرماید حسن جانم، قبل از اینکه 4 تا آفت به جون تو بیفته من تو رو تربیت کردم. یعنی امام علی علیه السلام به اون آسیب ها و چالش ها و آفات توجه دارن و در اونجا ذکر فرمودن. اما راه حل هایی که ما پیشنهاد میکنیم برای مقابله با چالش هایی که خانواده ها امروز با اون مواجه هستند، به نظرم میتوانید از راه حل ها و راهکارهای متنوعی استفاده بکنید. هم مسئولین در این بخش باید وارد بشن، شورای فرهنگ استانها، شورای آموزش پرورش استانها، شورای اقتصادی استانها و مباحث گوناگون. در اینجا من به برخی از این راه حل ها اشاره میکنم، اشاره گذرا. در بحث فشارهای اقتصادی به نظرم خود خانواده ها بودجه بندی و مدیریت مالی رو باید در برنامه هاشون داشته باشن. تدبیر بودجه خانوادگی، مدیریت مالی خانواده میتونه کمک کنه تا هزینه ها کاهش پیدا بکنه و پسنداز خانواده افزایش پیدا بکنه. همچنین به نظرم نیاز به آموزش های گسترده در مهارت های مالی داریم. آموزش های مهارت های مالی به اعضای خانواده میتونه به مدیریت بهتر منابع مالی کمک کنه. الان خیلی از خانواده ها وسایلی میخرن که خیلی نیازشون نیست. بعضی مادرها میان میگن آقا جوان‌دارا دعا کنید. میگم چی شده؟ میگه پسر دارم 29 سالشه 30 سالشه بالاتر وسیله ازدواجش. میگم باش خانم، پس 29 سال چیکار میکردی شما؟ چرا سرمایه گذاری نکردی؟ چرا فکر نبودین؟ حالا یه مرتبه فکر افتادی؟ لذا میبینید که از الان، از وقتی بچه به دنیا بیاد، باید به فکر آینده او باشید، به فکر تعلیم او باشید، به فکر مباحث اقتصادی او باشید. دوم، در بحث تغییرات فرهنگی و اجتماعی به نظرم ما نیازمند به آموزش های فرهنگی هستیم. ارائه آموزش های فرهنگی و اجتماعی به خانواده ها برای فهم بهتر تحولات و تغییرات میتواند خیلی خوب کمک کننده ما باشد. ترویج ارزش های خانوادگی خیلی کمک میکنه به ما. پس یه بخش آموزش فرهنگی، یه بخش ترویج ارزش های خانوادگی. تأکید بر ارزش‌های خانوادگی، اهمیت روابط خانوادگی، احترام بزرگتر، مسئولیت شناسی، محبت والده، چیزایی که در متن قرآن ما دائم داریم. رفتم دانشگاه سخنرانی کردم، یه دکتر جوانی به من گفت که حاج آقا شما روحانیون هر وقت چهار تا جمود داره خودتون میبینید روزه والده اینو خودید. گفتم دکتر چون بیریا؟ گفت که من بابا قبول ندارم، اخلاق ندارم، نمیشه باش حرف بزن. گفتم دکتر تو رو شونه های همین پدریست داری دکتراتو گرفتی، الان داری تخصصت رو میگیری. گفت خیلی تنده، بارها به مام و مادر من دیگران بی‌احترامی کرده. گفتم دکتر اسلام اگه تأکید میکنه به خانواده، به پدر مادر احترام بگذار، ولی که کانون خانواده عمل باشه. بله والده بد عمل میکنه، شما باید آرامش محیط خانواده رو حفظ کنید. خب در این بخش به نظرم میرسه عرض بکنم خیلی هم مهمه تأکید بر ارزش‌های خانوادگی، صله ارحام، بر به والدین، حفظ برادری و خواهری، رفت آمد میتونه به تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی ما کمک کنه. سوم، مسائل تربیتی و آموزشی. چرا با آموزش برای والدین نداشته باشیم؟ آموزش والدین در رأس همه اینا، ارائه دوره‌های آموزشی برای والدین در زمینه تربیت فرزندان میتواند به بهبود رفتارها و روابط خانوادگی کمک بکنه. همچنین در کنار آموزش، مشاوره تربیتی، استفاده از مشاوران تربیتی و روانشناسان متدین و متخصص و کارآمد و بروز برای حل مشکلات تربیتی و رفتاری فرزندان فوق‌العاده مؤثر خواهد بود. چهارم، فشارهای روانی و استرس که گفتیم یکی از چالش‌هاست. خب مدیریت استرس باید در رأس برنامه ها قرار بگیره. تکنیک های مدیریت استرس خیلی مهمه. به اعضای خانواده، آموزش این تکنیک ها به اعضای خانواده میتواند به کاهش فشارهای روانی کمک بکنه. همچنین حمایت اجتماعی. در بخش فشارهای روانی و استرس، خانواده باید مورد حمایت اجتماع و دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرند. ایجاد شبکه‌های حمایتی و استفاده از حمایت دوستان و فامیل و خانواده میتونه به کاهش استرس کمک بکنه. خب این که قدیما ما این چیزا رو نداشتیم، کی میگم سرم درد میکنه؟ الان آقایان شاگردان ما در دانشگاه میگن که آقا در پزشکان اعصاب و روان میگن که خانم بیاد ثروتمند میلیاردر، آقا بیاد موفق نه، باعث اقتصادی، میگه من شب خوابم نمیبره، من آرامش ندارم. چرا؟ خب اینا یه مقداری کمک میخواد، حمایت میخواد، هم آموزش میخواد، هم مشاوره میخواد. پنجم، تعادل بین کار و زندگی. به نظرم تعیین کنیم مرزها را، این خیلی مهمه، مرز کار و زندگی. تعیین مرزهای مشخص بین کار و زندگی شخصی و رعایت این مرزها میتواند به تعادل بهتر کمک بکنه. البته خواهش میکنم از شنوندگان عزیزی که این صحبتها را الان میشنوند یا در آینده میبینند متنش رو یا صدا رو میشنوند، لازم برنامه ریزی زمانی هم بکنید. در کنار تعیین مرزها، برنامه ریزی زمانی، یک برنامه ریزی دقیق و زمانبندی مناسب و تخصیص وقت به فعالیت های خانوادگی و تفریحی میتوانه به تعادل بیشتر کمک بکنه. من یادم هست که جوان ها اول انقلاب رفته بودن در به منزل آیت الله شهید دکتر بهشتی عزیز و رضوان الله تعالی علیه که مال هم اصفهان خود ما هم بودن و امام چقدر ایشون رو دوست داشتن، چه سرمایه بزرگی بود. گفته بودن آقا یه جلسه ای داریم برای جوان ها تو مسجد برای انقلاب. ایشون فرموده بودن 200 که من بیام. گفتم الان ما جلسه داریم. فرموده بودن من به خانواده قول دادم در اختیارشون باشه. گفتم آقا الان؟ فرموده بودن خب شما که زودتر به من خبر ندادید. ببینید چقدر خانواده در حالات پیغمبر داریم با اینها رو، که وقتی میآمدن تو خانه امیرالمومنین به امام حسین فرمودن که پیغمبر 3 برنامه داشت در خانه، یک برنامه برای خدا، یک برنامه برای خانواده، یک برنامه برای خودشون. دفته جالبی که اون برنامه‌ای که مال خودشون بود امیرالمومنین فرمودن اجازه میدادن مردم بیامدن مشکلاتشون رو، یعنی اون برنامه‌ای که مال خدا و خانواده بود تعطیل نمی‌کردن. این چقدر مهمه و ما باید این رو در سرلوحه امور خودمون قرار بدیم، برنامه‌ریزی زمانی. ششم، مسائل ارتباطی. به نظرم در این بخش دنبال یک ارتباط مؤثر باشید. آموزش مهارت‌های ارتباطی به اعضای خانواده واقعا میتونه به بهبود روابط و کاهش سوء تفاهم ها کمک کنه. خیلی ها نمیدونن با فامیل همسرشون باید چجور برخورد بکنن، با فامیل خودشون چجور برخورد بکنن، چه میزان رفت آمد بکنن در پذیرایی ها، در پیکنیک، در مسافرت ها. و همچنین به نظرم تو این بخش از نقش گفتگو در حل مشکلات نباید غافل بود. ایجاد فضای باز برای گفتگو و حل مشکلات درون خانواده میتونه به بهبود روابط خانوادگی کمک کنه. چرا زن و شوهر با هم، چرا والدین و فرزندان با هم صمیمانه صحبت نکنن؟ هفتم، مسائل سلامت و بهداشت. بله، توجه به سلامت روانی، ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و توجه به سلامت روانی اعضای خانواده میتواند به بهبود وضعیت خانوادگی کمک بکنه. الان ما خیلی خانواده ها رو سراغ داریم درگیر این مسائل بهداشتی روانی هستن. علاوه بر اینها مراقبت های بهداشتی. ببینید، بهداشت همیشه هزینه‌اش کمتر از درمانه. هزینه سلامت دهان و دندان چقدر بگید؟ یک مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، مقداری آب نمک شبها قبل از خواب. اما وقتی این دندان خراب بشه چقدر باید هزینه بدید؟ بهداشت در همه جا ارزان‌تر. در کشور پیشرفته وزارت بهداشت خیلی قوی‌تر از درمان به میدان میاد. اجازه بدید که من در این زمینه عرض بکنم، ارائه خدمات مشاوره روانشناسی حقیقتاً خوبه، اما مراقبت‌های بهداشتی خیلی مهمتر. دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و مراقبت های پیشگیرانه میتوانه به حفظ سلامت خانواده کمک بکنه. خود پدر باید دنبال کنه، مادر باید هوشمند اینا رو دنبال بکنه. ما امروز نیازمند به والدین هوشمندیم. امروز با این سیستم های پیشرفته ارتباطاتی خیلی راحت میتونید شما اطلاعات خوبی رو درباره مراقبت های بهداشتی اعضای خانواده فرزندانتون داشته باشید. در بحث آخر، یعنی هشتمین راه حل، تو بحث تحولات و فناوری گسترده‌ای که امروز داریم، به نظرم باید به دنبال یک استفاده هوشمندانه از فناوری باشیم. آموزش استفاده هوشمندانه و متعادل از فناوری به اعضای خانواده میتونه به کاهش تأثیرات منفی اونها کمک بکنه. چقدر پای موبایل بشینیم، چقدر پای لپتاپ و کامپیوتر بشینیم، چجور استفاده کنیم، اینا آموزش میخواد. همین سواد رسانه که بحثش الان مطرحه، بحث مهمیه. یه نکته دیگر در این بحث اینه که به نظرم ما فعالیت‌های حضوری، دوم فعالیت‌های حضوری و ارتباطات واقعی رو تقویت بکنیم، نه ارتباطات مجازی. تشویق و انجام فعالیت‌های حضوری و ارتباطات واقعی میتواند به تقویت روابط خانوادگی کمک بکنه. البته در پایان اجازه بدید، چون 44 دقیقه، تقریبا 45 دقیقه من صحبت کردم، اجازه بدید به این نکته هم اشاره بکنم. تقویت مبانی عرفانی، سلوکی، تهذیب نفس در محیط خانواده خیلی مؤثر. زنان و مردان عارف، موحد، خداشناس، خداترس، پیغمبر فرمودن دخترانتون به جوانهای خدا ترس شوهر بدید، که اگر خدا ترس باشه دخترتون خوب باشه، قدرش رو میدانه، و اگر ایراداتی داشته باشه به او ظلم نمی کنه. میبینید چقدر خدا ترسی مؤثره. به هر حال توجه به این راه حل ها و استفاده به این اصول، از این اصولی که عرض کردم، میتونه مقداری به خانواده ها کمک کنه تا با چالش های روزمره بیشتر و بهتر مواجه بشن و روابط خانوادگی خودشون رو انشالله تقویت بکنن. ما باید این رو توجه بکنیم که علاوه بر تغییر فرهنگ ها در محیط خانواده، در جامعه ما، امروز دشمنان ما هم به دنبال فروپاشی خانواده در جامعه ما هستند. اگر بتوانن خانواده رو از هم بپاشن و ما زود بیدار نشیم و این اصول رو محقق نکنیم، با سبک پیغمبر رو که حالا ایام و متعلق به ایشان بود، اگر احیا نکنیم، پیغمبر معتقد بودن ازدواج باید آسان و سریع. ببینید چقدر زیبا، ازدواج باید آسان و سریع. متاسفانه ما هر شعزی بر آمدیم، هم ازدواج ها خیلی سخت و هم خیلی دیر داره صورت میگیره. اون لذتی که باید باشه در ارتباطات زناشویی، در تربیت فرزندان، الان اون لذت در میان مردم ما نیست. امیدوارم که خدای متعال کمک بکنه. حالا با توجه به این اصولی که من سریع، چون مطالب خیلی هم زیاد بود و ممکنه نیاز باشه ساعتها در این زمینه بحث بکنیم، مطرح شد، امیدواریم خدای متعال کمک کنه همه ما در محیط خانواده اون صمیمیت رو ایجاد کنیم. یکی از بزرگان یادم هست، شاید محضر آیت الله ناصری عزیز خودمون بودیم، من یادم هست کسی از قول یکی از بزرگان گفت که چیکار کنید بچه هامون خوب بشن. فرمودن که اگر میخوای بچه هاتون خوب بشن، به مادر بچه هاتون احترام بگذارید. ببینید چقدر مهمه. خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری میفرماید که زنان باید ابهت مردشون رو به دل بچه ها بیندازن، سلامت مردشون رو بچه ها پدر حساب ببرن، و مردان باید محبت همسرشون، محبت خانمشون رو به دل بچه ها بیندازن. این دو تا قاعده خیلی مهم که میتونه انشالله در تنظیم روابط به ما کمک بکنه. خیلی خوشحال شدم جناب آقای دکتر و همه عزیزان که امروز لحظاتی در خدمت شما بودم. انشالله اگر سوالی دوستان دارن بفرمایید، من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم حضرت استاد جناب آقای گرجی عزیز که همیشه صادقانه و با کلامی گرم با مخاطبین سخن میگویید و سخن شما به تعبیر پیامبر عظیم الشان اسلام بر دلها می نشیند. خداوند رو سپاس میگوییم از این بابت. خب عرض کنم خدمتتون جناب آقای گرجی، مطالبی که مطرح فرمودید همونطوری که اشاره داشتید، خب محورهای کلی بحث بود و خیلی زیبا در یک هندسه تغییر و تطوراتی که در خانواده ها در ایران به وجود اومده و بحث محور دوم چالش ها و در نهایت بحث راهبردی و راه حل ها بسیار عالی. زحمت دستبندی مطالب خیلی خوب و منظم بود. تا الان سوالاتی که مطرح شده، یکی از دوستان اصغر آقا که حالا من فامیلشون هم در واقع نمیشه، این خوندنی نیست یا من نمیتونم بخونم، سوال کردن که چگونه میتونیم جوانان را پای آموزش کشیم. شاید بیشتر منظور دوستمونی هست که آموزش ها همونطوری که مستحضر هستند، آموزش ها، آموزش های رسمی و آموزش های غیر رسمی. ایشون اشاره دارن که فضای جامعه و خانواده ها گریزان از فراگیری میباشند و خصوصا از متولیان دین در واقع و روحانیون عظیم الشان این درخواست رو دارن که چگونه بایستی با مشکل مطرح کرد و چگونه مواجه شد و چگونه راه حل را پیدا کرد. خب شما در فرمایشات خودتون در بحث چالش هایی که بر سر حوزه فناوری و فناوری های ارتباطی در جامعه وجود داره تأکید داشتیم که ما نیازمند آموزش های سواد رسانه‌ای هستیم، تربیت رسانه‌ای هستیم. خب جنبندی فرمایشات حضرت عالی این هست که خب خانواده تغییرات مختلفی را طی کرده، نیازمند آموزش‌های وسیع هست و تعبیر زیبایی داشتین والدین هوشمند را نیاز داشته باشیم. حالا در جواب پاسخ سوال اصغر آقا که مطرح کردن و اینکه چطوری جوانان و والدین را به آموزش ها ترغیب بکنیم و اونها را پای درس زندگی بکشونیم، نظراتون رو خوشحال خواهیم شد که بفهمید تا در قسمت بعدی خدمت شما باشیم. آقای حضرت استاد پرچی
بزنم. حالا خیلی متشکرم آقای دکتر، خدمت برادر عزیزمون سلام عرض میکنم که سوال رو مطرح فرمودن. ببینید، اولا با الحمدلله الان یک وضعیت خوبی در به اصطلاح معروف بحث رسانه داریم. رسانه های خیلی فراوانی در اختیار ما، تریبون های خیلی فراوانی. یکی از این تریبون ها انجمن اولیا مربیانه که خانواده ها میان برای بچه‌شون مدرسه، خود رادیو تلویزیون، شبکه های اجتماعی، جلسات فامیلی. الان برخی دوستان ما که خانواده جلسه فامیلی دارن، ماهی ما داره هم جمع میشن از یک استادی در استاد خودمون، از کسانی که در موضوع خانوادگی کار کردن استفاده میکنن و بحث میکنن. خیلی هم مفید بوده، خود من هم تو برخی از این جلسات رفتم. نکته دیگه برای بچه ها، خب باید چون که با کودک سر و کارت فتاد، از زبان کودکی باید گشاد. ببینید، باید ببینیم چه مقطع سنی هست بچه یا جوان ما، نوجوان ما. هر کدام یه مقتضایی دارن. برخی رو با بازی، با شعر، با سرود. بس که حضرت زهرا برای بچه هاشون شعر هم خوندن. ما اینا رو نگفتیم تو این مراجعی متاسفانه. چقدر بر قشنگ برای امام حسین و امام حسن شعر خواندن. از زمان قصه و حکایت و داستان، خود قرآن قصه سرایی کرده، قصه های واقعی داریم. باید دید چه سن و سالیه. به نظرم مشورت با یک کارشناس مبرز و دلسوز و متدین میتونه در این زمینه به شما کمک بکنه.
خیلی ممنون حضرت استاد. خب نکته ظریفی را اشاره فرمودید در بحث استفاده از ابزارهایی که به زندگی ما پیشینه قوی هم داره، بحث قصه، روایت‌ها. ما در گذشته خب شاهد این بودیم که در خانواده بسیاری از فرزندان با لالایی های مادرشون در واقع به آرامش خوب و زندگی را با یک آرامش جدی در واقع طی می‌کردند. شما در فرمایشاتون به مدیریت استرس و چگونه این که آرامسازی که یکی از مهارت‌های مادران ما بوده اشاره فرمودید که با استفاده از روایت ها و قصه ها در این زمینه میتونه چقدر کمک بکنه. روش های آموزش غیر مستقیم، من اشاره هم داشته باشم که آقای نجاری، اصغر آقای نجاری بودن که این سوال رو مطرح کردن. و نکته‌ای که من میخواستم حضرت استاد از شما پرسش بکنم، برحال همونطوری که اشاره کردید خب خانواده ها با چالش های جدی هم مواجه هستند. خیلی زیبا در بحث چالش های ارتباطی و روانشناختی در درون خانواده یه مدار روی تشکیل خانواده و بحث دوم حفظ و مراقبت و نگهداری از خانواده یا تحکیم خانواده و آسیب هایی که در این زمینه خانواده های ما رو بهش مبتلا میکنه، از جمله جدایی هایی که در حوزه خانواده است. اشاره فرمودید به مهارت هایی که در این زمینه لازم هست ما کسب بکنیم، دانش هایی که لازم هست. اگر یه مدار فرصت باشه در این زمینه توضیح بفرمایید که اون دانش ها و مهارت های لازم هم برای تشکیل آسان خانواده و تحکیم خانواده رو بفرمایید حضرت استاد، ممنون خواهیم شد.
خب ببینید، بحث خیلی گسترده است. با الان تو بعضی خونه ها خانواده واقعا نداریم. یک خانم دکتری میگفت که ما تو خونمون سفره هم نداریم. گفتم نکنه سر میز غذا بخورید؟ خندید گفت نه، هر کی بیاد خونه میره سر یخچال بعد یه چیزی برمی‌داره میخوره. خب ببینید این فروپاشی خانواده است. ما قدیم سفره داشتیم، الان سفره داریم تو بعضی خانواده ها. من یادم هست پدر نمیومد ما دست به غذا نمیزدیم. این چقدر خوب بود، چقدر لطیف بود. و یادم هست که ما تلویزیون نداشتیم، رادیویی نبود، شبها زیر کرسی پدرمون برای ما مثنوی گاهی میخوند، حلیت المتقین علامه مجلسی میخوند، نهجل بلاغه بعضی، بعض شبها رساله میخوندن. یعنی ببینید این ارتباط برقرار بود. گاهی ما بچه ها با حرف نمیزدیم، وقتی هم حرف میزدیم یا سرزنش میکنیم یا احجویی میکنیم یا تحکم میکنیم. یعنی نتوانستیم یک ارتباط خوبی با اعضای خانواده، با همسرمون، با زنمون، با بچه هامون، با مردمون برقرار بکنیم. یک آقای محترمی میگم که من چقدر جوانها رو هدایت کردم، ولی با پسر خودم دو دقیقه نمیتونم حرف بزنم. گفتم دکتر خب شما این بار که خواستی حرف بزنی صدا تو ضبط کن، بیایی تو با هم گوش بکنیم چجور با جوان حرف بزنیم، میریزید به هم، با هم دعواتون میشه. این ادبیات گفتگو خیلی مهمه، این آموزش میخواد. اینا رو باید ما در جامعه انشالله احیا بکنیم. دست در کاران فرهنگی، عرض کردم شورای فرهنگ در کشور، شورای انقلاب فرهنگی و در استانها، همینجور در مدارس، در مساجد خیلی کار میشه کرد. بعد از انقلاب مساجد فعالن، الان فعالن. صرف یه نماز جماعت که نیست، باید امام جماعت خودش یه مربی باشه، یک مبلغ باشه، یک تقویت کننده بنیان خانواده باشه. اینا چیزاییست که حالا مفصل باید در یک فرصت مستوفایی خدمت عزیزان تقدیم بکنیم شما.
خیلی متشکرم حضرت استاد. یه سوالی هم مطرح کردند خواهرمون که چطوری میتونیم جوانان رو ترغیب به ازدواج بکنیم با توجه به تجاربی که حضرت عالی دارید، دانش دینی که بهره‌مند هستید، دانش روانشناختی. این ترغیب به ازدواج و تمایل به ازدواج بسیار مهم هست. من در بود جامعه شناسی هم بعد نیستی اشاره داشته باشم فرمایشات استاد که در واقع توی ارتباطات در خانواده و استفاده از راه‌های گپ و گفتگو و طرح مسائل و اینکه برخی مواقع فرصت داشته باشیم این دستگاه ارتباطیمون رو کنار بگذاریم و با اعضای خانواده به صورت مفصل با هم گفتگو کنیم. چون من خودم از دانشجو که میپرسم اصلا معمولا دانشجویان پسر کمترین گفتگو رو در داخل خانواده دارن و بیشتر اونم روی پاسخگویی‌های نیازهای مالیشون هست. در عرصه جامعه شناسی ما شاخصی داریم به عنوان سرمایه اجتماعی خانوادگی که بخش اعظمش از حالت گفتگو و ارتباطات احساسی و فکری در درون خانواده میگذره حاصل میشه که بسیار هم مهم است. اما سوال خواهرمون که در واقع ترغیب کردن جوانان به ازدواج، خوشحال میشیم نظرات حضرت استاد رو بشنویم.
ببینید یک نکته‌ای که وجود داره، از ابتدا یکی از اهدافی که در مبادی دینی مطرح میشه در کنار آموزش، در کنار اشتغال فرزندان که از حقوق فرزندان هست در بیانات معصومین، یکی از چیزهای قشنگی که مطرح میشه تزویج جوان هاست. از ابتدا باید با یه خیز بلندی در این دو باراتون زندگی برای بچه هامون برداریم. من به نظرم میرسه حتی در کوچکترین گفتگوهایی که ما الان داریم نباید عیوب زندگی خودمون رو دائم بزرگ بکنیم. بچه ها رو از زن یا از مرد بترسانیم. چقدر خوبه روی نقاط مثبت زندگیمون و شیرینی های زندگی تاکید بکنیم. فرزندانمون رو آماده پذیرش مسئولیت زندگی بکنیم. ما الان بچه هامون رو داریم بزرگ میکنیم و مراقبت میکنیم برای کنکور، برای دانشگاه رفتن، برای ایفای نقش های اجتماعی، اما برای همسری و مادری و پدری هم باید اقدام بکنیم و این از ابتدا باید صورت بگیره. یعنی باید خانواده از ابتدا فضای زندگی رو جوری بکنن که بچه ها از تشکیل خانواده نترسن، واهمه نکنن. ما متوجه نیستیم شما خانواده ها گاهی می نشینید اونقدر از عیوب مردتون، عیوب پدر میگید، یا آقایون اونقدر میشکنن حرمت مادر رو که اصلا بچه ها میترسن زن بگیرن، میترسن ازدواج بکنن. اینا این چیزاییست که از طرف دیگه خب باید جامعه هم کمک کنه. قرآن میفرماد و ان که هل ایاما، ببینید نفرمودن تنا کهو، فرمودن ان کهو، یعنی به ازدواج در بیاورید. یعنی مدیریت جامعه مسئولیت داره. علاوه بر خانواده ها، دستگاه های اقتصادی باید بیان پای این کار. ما الان میبینیم در شهرها چه خرجهایی داره صورت میگیره، چه اسرافهایی داره صورت میگیره. اینا بیاد پای کار تشکیل خانواده. خیلی جوان ها دلشون میخواد ازدواج کنن اما سرمایه اولیه رو ندارن. سختگیری ها رو بذاریم کنار، تشریفات زائد زننده و دست و پاگیر رو حذف بکنیم، انشالله آرام آرام مسئله ازدواج حل میشه. البته من معذرت میخوام، مجبورم عرض بکنم، ببینید وقتی در جامعه امکان دسترسی به زن و مرد در غیر مسیر خانواده فراهم بشه، خانواده از بین میره. این ولی خیلی راحتی جوون بتونه با زیباتری دخترها ارتباط برقرار بکنه و لذت ببره و گفتگو بکنه، این نمیاد زیر بار هزینه های سنگین زندگی بره. اینه که ما دختران جوان، من یادم هست وقتی میگفتن که این جوون بره درس بخونه، مثلا دیپلم بگیره، سربازی بره، یه جا کار پیدا بکنه تا بتونه صدای دلنشینه یه زن، بوی زیبایی یک زن رو به عنوان همسر ببینه و صداشو بشنوه. اما وقتی اینا خیلی راحت در جامعه در اختیار این جوون قرار گرفت، دیگه نمیاد دوباره ازدواج. خیلی معذرت میخوام این جمله رو عرض میکنه، به نویسنده انگلیسی میگه منی که صبح به صبح دو تا شیشه شیر پاستوریزه دم خونم هست، خیلی هم توهین آمیز حرف میزنه، مرحوم شهید مطهری رو در کتاب اخلاق جنسی شون آوردن، منی که دو تا شیشه شیر پاستوریزه صبح در خونم هست چرا برم گاو بگیرم تو خونم ببندم؟ ببینید چقدر توهین آمیز. یعنی هر لحظه بخوام من هر کاری تو خیابون انجام بدم، چرا برم زن بگیرم، چرا برم ازدواج کنم؟ اینه که این بخشم باید ما درست کنیم. خود خانوم ها در حریم عفاف و نجابت محبوس‌تر، خانوادهشون سالم‌تره. چیزهایی که حالا انشاءالله در یه فرصت دیگری مفصل‌تر آقای دکتر باید در خدمت عزیزان باشیم انشاءالله.
خیلی متشکر. من حدس میزنم حضرت استاد خب برنامه های ظهر هم دارن، نمیدونم تا چه ساعتی میتونیم خدمت شما باشیم.
اگر اجازه بدید بله ختم جلسه رو اعلام بکنیم که منم به وعده های دیگرم دلم میخواد تا ظهر با هم صحبت کنیم و از سوالات و از اخلاق خوبه که و از حضور عزیزان استفاده کنیم، ولی فکر میکنم تا همین مقدار اگر اجازه بدید کفایت بکنه.
ممنون به حضرت حسن. پس من خدمت دوستان هستم، حالا اگر احیانا از منظر جامعه شناسی و خب مطالعاتی که انجام شده، من با اجازتون با حضرت استاد خداحافظی میکنیم. حضرت استاد گرجی چون ایشون برنامه های زورگاهی هم دارن و تا ساعت 11:30 خدمت دوستان بزرگوار هستیم. البته یکی از دوستان پرسیده بودن که برای کاهش استرس و مدیریت استرس و آرامسازی چه راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌فرمایید که حالا انشالله استاد در فرصت‌های بعد با شما سخن خواهند گفت. ولی برای بحث آسانسازی ازدواج، خب برحال یکی از نقاط قوت اجتماعی جامعه ما خانواده هست و بسیاری از گردشگرانی که مراجعه میکنن در ایران، وقتی میرن که بسیاری از خانواده های ما در پارک ها، فضاهای عمومی دور هم نشستن، با هم گپ و گفتگو میکنند، غذا درست میکنند، چای مینوشند. بسیار براشون چی مهم هست. این یکی از شاخصهای پایداری اجتماعی و زنده بودن جامعه را نشون میده. ولی به هر حال ما در این مسیر با یه سری چالش‌های متعددی مواجه هستیم که همونطوری که جناب آقای گرجی هم مطرح فرمودند، ما نیاز داریم به کسب دانش و الان خب می‌دونیم که هوش دیجیتالی فرزندان ما نسبت به والدینشون بیشتره. این کسب دانش بسیار مهمه برای والدین. و نکته دوم این که مهارت‌هایی که در این زمینه هست، ما در این زمینه نیاز داریم به کسب مهارت‌های حرفه‌ای در استفاده از ابزارهایی که در دنیای مدرن شکل گرفته، در دسترس هست. و به هر حال دیگه در قدیم این ارتباطات خانوادگی بسیار گسترده بوده، افراد دور هم بودند، با هم گپ و گفتگو میکردند، با هم غذا میل میکردند. این فضاهایی که الان تعریف شده در گذشته کمتر مصداق داشته. هر کسی اتاق خاص خودش، مجموعه در واقع این هست که حالا به تعبیر زیبایی که های گرجی هم اشاره داشتن دیگه، حذف شدن سفره ها، اینکه اصلا دور هم غذا خوردن چقدر انس و محبت ایجاد میکنه. پس ما با چالش های مواجه هستیم که نیاز به دانش های جدیدی داریم، نیاز به مهارت ها و در وهله سوم نیاز به کاربست اونها داریم. اون چه که خدمت شما میتونیم عرض بکنیم این هست که این مهارت‌های جدید در زندگی وقتی که ما رسانه توی زندگیمون اولویتی جدی پیدا می‌کنه، فضای زندگی ما همش رسانه‌ای شده است، خب نیازمند آموزش رسانه‌ای قوی‌تر هستیم. بهتر بگیم که نیازمند تربیت رسانه‌ای قوی‌تر. و ما این مراحل را هم در داخل خانواده، خب برخی از جاها هم جنبه های ایجابی آموزش هست، برخی از جاها هم نیازمند جنبه های نهی هست. یعنی در واقع ما مدیریت استفاده از رسانه ها و ابزارهای ارتباطی بسیار مهم هست که بایستی کسب بکنیم و از این لحاظ وارد فضای جدیدی بشیم. خانواده در ایران پس از انقلاب یک نهاد محوری و مبنایی بوده، ولی در واقع در عرصه اجتماعی و حکمرانی خانواده آیا ما اون تمام سرمایه گذاری هایی که لازم هست روی این موضوع انجام دادیم یا خیر؟ سرکار خانم دکتر پرورش سوال کردن که خانواده از نظر مفهومی در عصر انقلاب دوران معاصر چگونه تعریف میشه؟ خب ما در حوزه‌های اجتماعی دو تا مفهوم داریم. همونطور که مستحضر هستید، یکی خانوار و دیگری خانواده. الان روی مطالعاتی که ما انجام دادیم، خب مفهوم خانواده ترکیب شده از زن، شوهر و فرزندان که یه خانواده کوچک و محدودی رو تشکیل میدن که از منظر جامعه شناسی خانواده هسته‌ای هستن. در گذشته خانواده ما همونطوری که آقای گرجی هم اشاره داشتن خانواده بزرگ بودن. اگر یادتون باشه سریال پدر سالار در واقع تأکیدی که داشت این بود که برای خانواده بزرگ و گسترده در حال تبدیل شدن به خانواده هسته‌ای است. ولی ارزش محوریش این بود که با همه این تغییرات خانواده بایستی وجود داشته باشه، یعنی هسته ها در کنار هم. الان در واقع یه مقدار بحثی که وجود داره، خب در جهان یه تعابیر جدیدی از خانواده هم مطرح شده که در ادبیات علمی ما از اون به عنوان شبه خانواده است. ولی آنچه که مهم هست، حتی ما در عرصه جهانی هم شاهد بازگشت دوباره به خانواده هستیم. یعنی بعد از 1980 ما شاهد این هستیم که در بسیاری از کشورها دوباره خانواده داره اهمیت و جایگاه خودش رو پیدا میکنه. تا برسه به نقش محوری بسیار مهم است. آنچه که برای ما درس آموز هست اینه که ما وارد فرایند این خانواده اصطلاحاً چی مشکلاتی که جهان صنعتی و جهان غرب تو مسیر گام برداشتن و به قول رابرت مرداد که در واقع یکی از غول‌های رسانه‌ای هست، اینکه چجوری در واقع خانواده رو ما دچار آسیب قرار بدیم، روابط رو درش تغییر بدیم، نقش‌ها رو تغییر بدیم، به طوری که اینها اون ابهت و عظمت خانوادگی از بین بره، این رو یه مقدار در واقع ما بایستی حواستمون باشه. آنچه که مهم در واقع مهم هست در این زمینه اینه که ما این سرمایه بی بدیل خانواده رو در محیطهای خودمون، در روابط اجتماعی خودمون حفظ بکنیم و به تعبیر قرآنی اون محل آرامش و سکینه‌ای که خانواده ایجاد میکنه رو همچنان به عنوان ابزار استفاده بکنیم. ولی به هر حال ما توی مطالعاتی که در ایران انجام شده یه مقدار تطورات مفهومی هم در این زمینه شاهد هستیم، ولی هنوز یکی از مهمترین نقاط قوت و محوری جامعه ایران بحث خانواده است. از خواهرم پرسیدن که در واقع یکی از عوامل از هم پاشیدن خانواده استفاده از موبایل هست. بله، خب این در واقع ما توی مطالعه‌ای که اتفاقا دفتر تبلیغات هم حمایت کردن از این مطالعه با عنوان فرا تحلیل علل طلاق در ایران که کتابش هم منتشر شده و دوستان میتونن مطالعه بفرمایند، یکی از عوامل ارتباطی هست و در واقع چگونه این میزان ارتباطات، کمیت ارتباطات و کیفیت ارتباطات میتونه در واقع توی پایداری خانواده تاثیرگذار باشه. یکی از مهمترین ابزارها گفت و شنود هست. گفتگو کردن و حرف زدن با یکدیگر بسیار مهمه. الان با عنصرهای مثل موبایل که خواهرمون هم اشاره فرمودن، موبایل میتونه این ارتباطات رو در درون ارتباطات حضوری رو کمتر بکنه و همچنین خب بعضن دایره های ارتباطی با غیر که فراهم میکنه و بعضن از مدار و مسیر هم عرفی و شرعی خارج میشه آسیبزا هست و میتونه نقش منفی رو در این زمینه داشته باشه. ولی مهم این هست که ما در واقع عناصر تحکیم بخش خانواده که انس و محبت و شفقت و ارتباطات هست، پاسخگویی به نیازهای عاطفی یکدیگر هست، هم زنان و مردان پاسخ نیازهای عاطفی رو داشته باشن، نیازهای اقتصادی، نیازهای اجتماعی، تنظیم روابط فرد و اعضای خانواده با فامیل، با دوستان، با آشنایان میتونه بسیار کمک بکنه. در این لحاظ ما در واقع نیازمند مهارت‌های حرفه‌ای‌تر در این زمینه هستیم. همچنین خب ما توی اصطلاحاً پنزلی تحکیم خانواده، پاسخگویی به نیازها و روابط جنسی، پاسخگویی به نیازهای احساسی و روابط عاطفی، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و همچنین پاسخگویی به نیازهای اجتماعی در کنار عامل تعهد میتونه ثبات و تحکیم خانواده رو در جامعه ایران تقویت بکنه. همونطوری که خب اشاره شد، ما الان در خود دفتر تبلیغات مجموعه پژوهشی اونجا پژوهشکده لایات و خانواده بحث در واقع حکمرانی خانواده را مطرح بکنیم. من فقط سه اشاره کوتاه داشته باشیم که در واقع حکمرانی در خانواده، حکمرانی با خانواده، حکمرانی اصطلاحاً در کنار خانواده، یعنی حکمرانی خانواده با سایر نهادها که اشاره فرمودن آموزش، نهادهای رسانه‌ای، نهادهای اقتصادی، که بتونیم در واقع این سه قلمرو حکمرانی رو مورد توجه قرار بدیم. بسیار مهم است برای ما که بتونه کمک بکنه از این لحاظ که وارد یک فرایند جدیدی بشیم. پس حکمرانی در خانواده، حکمرانی با خانواده و حکمرانی بر خانواده، این سه قلمرو اصلی هست که نیازمند بحث مفصلی هست. من سخن را کوتاه کنم و ضمن تشکر از همراهی و همکاری عزیزان، اگر سوالی هست پاسخ بدیم. تشکر بکنیم از جناب صادقی آقای خواجه که بستر رو فراهم کردن و دفتر تبلیغات اسلامی که در واقع به صورت مفصل و مسلسلوار و پیوسته و با تداوم این بحث‌های حرفه‌ای رو مطرح می‌کنن. امیدوار هستیم که همچنان ثبات و پایداری خانواده در جامعه ایرانی عنوان یک نشان و افتخار جامعه ایرانی همچنان برافراشته باشه و ما بتونیم در واقع از خانواده‌هایی با صحت و سلامت بالاتر برخوردار باشیم، از میزان آسیب‌های کمتر، نرخ طلاق‌های پایین‌تر، روابط صحیح و سالم‌تر در خانواده و این سنت‌های خانوادگی که در جامعه ایرانی عنوان یک سرمایه بزرگ فرهنگی و اجتماعی و ارزشمند در درون جامعه وجود داره بتونیم اون را حفظ بکنیم. روابط صمیمانه در درون خانواده ها موجب اثر بخشی نهاد خانواده است و با استفاده از ابزارهایی چون سیاست گذاری و قانون گذاری و مقرر گذاری و ارائه خدمات مفیدتر و مؤثرتر جامعه‌ای که نیاز داره، خانواده رو به عنوان اصل بنیادی و محوری همچنان مورد تاکید قرار بده و با توجه به ابلاغیه‌ای که مقام معظم رهبری در 1195 سیاست‌های کلی خانواده را مطرح فرمودند، خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسانی، پشوانه سلامت و بالندگی، موجب اقتدار و اعتلاء معنوی کشور و نظام باشه. من مجدداً در واقع ایام مبارک شعبانی را خدمت شما تبریک میگم، به ویژه میلاد حضرت حجت قائم آل محمد به برکت صلوات بر محمد رو منتظر هستیم. امیدواریم روزهای خوب برای هر یک از عزیزان در انتظار باشه و بتوانیم بحث‌های مفیدتری رو در جلسات آینده داشته باشیم. دعا بفرمایید برای فرج و جناب صادقی اگر مطلبی هست که ما خدمتتون باشیم، چون سوالی هم نیست دیگه. دوستان عزیز رو ضمن تشکر از همراهی و همکاریشون و حسن صبری که داشتند و با ما همراه بودند سپاسگزاری میکنیم. آرزوی صحت و سلامتی برای یکایک عزیزان داشته باشیم، با خانواده های گرم و آرام و کار